بجدار حصين الإخلاص في الاعتراف بحقهم والتمسك بحبلهم موقنا أن الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم أوالي من والوا وأجانب من جانبوا فأعذني اللهم بهم من شر كل ما أتقي يا عظيم حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض.
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.
Thank you.
سلام و درود خدمت یک و یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر شدی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
دوستان گرامی، لحظات صبحگاهتان بخیر و شادی باشد. اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. دوستان گرامی، پس از صحبت من طبق معمول هر روز گفتار تقویم تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری غریبی خراسان را میشنوید و برنامه بعدی ادبستان خواهد بود و پایان بخش برنامه های صبحگاهی امروز ما برنامه سیاسی است. دوستان همیشگی رادیو تاجیک صدای خراسان، لطفاً با ما همراه باشید. در این لحظه از شما دعوت میکنم تقویم تاریخ را بشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز پنج شنبه سوم شهریور سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 27 محرم سال 1444 هجری قمری و مطابق با 25 آگوست سال 2022 میلادی است. ۹۲۷ سال پیش در روز 25 آگوست سال 1095 میلادی سلسله جنگ‌های صلیبی میان مسیحیان و مسلمانان آغاز شد. صلیبیون به ظاهر با هدف تسخیر بیت المقدس، اما در واقع به منظور تسلط بر سرزمین‌های پهناور اسلامی و استثمار مسلمین به سوی شرق حرکت کردند. پیروان کلیسا در این جنگ‌ها از علامت صلیب سرخ بر روی شانه و لباس خود استفاده می‌کردند. از این رو این جنگ‌ها به جنگ‌های صلیبی مشهور است. صلیبیون پس از نبردهای متعدد با مسلمانان سرانجام به بیت المقدس رسیدند و این شهر را در سال 1099 میلادی تصرف کردند و به کشتار مردم و غارت شهر پرداختند. اما در اواخر قرن 12 میلادی صلیبیون در جنگ‌های دیگر با قوای مسلمانان به فرماندهی صلاح الدین ایوبی شکست خوردند و بیت المقدس در سال 1187 باز پس گرفته شد. جنگ‌های صلیبی تا سال 1270 میلادی ادامه یافت و سپاهیان صلیبی در بیشتر حملات خود شکست خوردند و سرانجام نتوانستند بیت المقدس را در اشغال خود نگه دارند. با این حال جنگ‌های صلیبی به خاطر آشنا شدن غربی‌ها با تمدن اسلامی تأثیرات فرهنگی، اجتماعی و علمی مهمی بر اروپای قرون وسطا داشت. هشتاد و یک سال پیش در روز سوم شهریور سال 1320 هجری خورشیدی در جریان جنگ جهانی دوم نیروهای متفقین کشور ایران را اشغال کردند. در آن سال پیشروی سریع ارتش آلمان نازی در خاک شوروی موجب نگرانی شدید آمریکا، فرانسه و انگلیس شده بود، زیرا در صورت غلبه آلمان بر شوروی منافع غرب در خاورمیانه و خاور دور به خطر می افتاد و احتمال پیروزی آلمان در جنگ به شدت افزایش می یافت. به همین دلیل این سه کشور تصمیم گرفتند از طریق ایران به شوروی اسلحه و آذوقه برسانند. در سپیده دم سوم شهریور ماه سال 1320 هجری خورشیدی، علی‌رغم اینکه دولت ایران اعلام بی‌طرفی کرده بود، ارتش شوروی از شمال غربی و شرق و نیروهای انگلیس از جنوب ایران را مورد حمله هوایی، زمینی و دریایی قرار دادند. به دلیل بیکفایتی رضاخان حاکم مستبد ایران، تعدادی از پادگان‌های نظامی منهدم و نیروی دریایی ایران در آب‌های خلیج فارس نابود شد. نیروهای انگلیس و شوروی پس از درهم شکستن مقاومت‌های پراکنده ارتش ایران 20 روز بعد تهران را اشغال کردند. بر اساس توافق لندن و مسکو، رضاخان از سلطنت خلع و تبعید شد و پسرش محمد رضا به جانشینی وی برگزیده شد. سی و یک سال پیش در روز 25 آگوست سال 1991 میلادی، روسیه سفید در شرق اروپا از اتحاد جماهیر شوروی جدا و مستقل شد. روسیه سفید از قرن 14 میلادی تحت کنترل لیتوانی و از سال 1569 میلادی در تسلط لهستان بود. با تجزیه لهستان در اواخر قرن 18 روسیه سفید به اشغال روسیه درآمد. پس از جنگ جهانی اول روسیه سفید بین لهستان و شوروی تقسیم شد، اما پس از پیروزی شوروی در جنگ جهانی دوم این کشور تمامی خاک روسیه سفید را اشغال کرد. در پی اصلاحات سیاسی در شوروی همچون سایر جمهوری‌های شوروی، جنبش استقلال طلبانی مردم روسیه سفید تشدید و منجر به استقلال روسیه سفید شد. روسیه سفید با بیش از 207,000 کیلومتر مربع مساحت در همسایگی کشورهای روسیه، اوکراین، لهستان، لیتوانی و لاتویا قرار دارد. و 24 سال پیش در روز سوم شهریور سال 1377 هجری خورشیدی، آیت الله محمد جواد نجفی خمینی درگذشت. وی در سال 1302 هجری خورشیدی در نزدیکی خمین در مرکز ایران متولد شد و پس از تحصیلات ابتدایی و دبیرستان مطالعه دروس دینی را آغاز کرد. 20 ساله بود که به شهر عراق و سپس تهران رفت تا بتواند تحصیلات خود را در سطح بالاتری ادامه دهد. آیت الله نجفی در تهران علاوه بر تحصیل به تبلیغ معارف دینی و نگارش کتاب‌های متعدد پرداخت که مهمترین آنها تفسیر آسان می باشد. این تفسیر ساده و روان و شامل منتخبی از تفاسیر مختلف است. البته مؤلف خود نکات جالب توجهی به تفسیر اضافه کرده است. از دیگر آثار آیت الله نجفی می توان به لطایف الصلات، زندگانی حضرت عبدالعظیم حسنی و مصباح و شیعه اشاره کرد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز پنج شنبه سوم شهریور سال 1401 هجری خورشیدی مطابق با 25 آگوست سال 2022 میلادی. از همراهی شما سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکراری غریب خراسان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم، مجری او بود.
غریب خراسان. به نام خدایی که خاک آفرید، که از آن خاک انسان پاک آفرید. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان در خدمت شما خوبان هستیم. در این گفتار در ادامه گفتار هفته قبل به موضوع تربیت از نگاه امام مهربانی ها امام رضا علیه السلام با شما صحبت خواهیم کرد. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. دوستان عزیز، در دو هفته گذشته در برنامه غریب خراسان به موضوع اهمیت تربیت، آداب ازدواج و مراقبت‌های زمان بارداری و همچنین خواندن آوای توحید در گوش نوزاد و نامگذاری و مراقبت از کودک پرداخته شد. اما در این گفتار بحث مهم سلامتی کودک، از ویژگی‌های دین اسلام تأکید بر پرورش همه ابعاد زندگی انسان است. هرچند در تربیت اسلامی پرورش ابعاد معنوی هدف اصلی و نهایی است، اما دستیابی به آن هدف بزرگ در پرتو داشتن جسمی سالم و روانی با نشاط امکان پذیر است. در سیره تربیتی امام رضا علیه السلام علاوه بر تأکید بر سایر ابعاد به رعایت بهداشت، تغذیه سالم و نیز عوامل غیر مادی مؤثر در سلامتی مانند صدقه و عقیقه توجه خاص شده است. آن حضرت در بخشی از مطالبی که برای مأمون نوشت چنین نگاشت: عقیقه کردن برای پسر و دختر، نامگذاری، تراشیدن موهای سر نوزاد در روز هفتم و معادل وزن موها طلا یا نقره صدقه دادن لازم است. علاوه بر اینها تغذیه سالم و مقوی فرزند مورد توجه حضرت بود. یحیی صنعانی میگوید: در منا بر حضرت رضا علیه السلام وارد شدم، در حالی که جواد علیه السلام در دامان حضرت نشسته بود و حضرت به او موز میداد. اما دوستان، بحث صحبت با کودک از نگاه امام رضا علیه السلام. قدرت درک کودک اندک است و توان فهم معانی کلمات را ندارد. در این حال سخن گفتن با او نشانه توجه والدین به اوست. کودک این توجه را نوعی اظهار محبت و ابراز علاقه می داند و با تمام ضعف و نقصان گاه با لبخند و زمانی با حرکات دست و پا به آن پاسخ می دهد. علاوه بر این مشاهده چگونه سخن گفتن والدین به ویژه حرکات لب زمینه مساعدی برای آموزش سخن گفتن کودک پدید می آورد. هنگامی که امام جواد علیه السلام به دنیا آمد، حضرت رضا علیه السلام به اصحابش فرمود: فرزندی به دنیا آمد که شبیه موسی بن عمران شکافنده دریاست و مانند عیسی بن مریم پاک و مطهر است. در ادامه میگویند حضرت در تمام طول شب با او صحبت میکرد.
ماهی خراسان چنین، ماهی خراسان چنان، شاهی خراسان ببین، بحری پناه آمدم. شاهی خراسانیم، رستم دستانیم، دستی مرارت مکن، بر در شاه آمدم، بر در شاه آمدم.
و ما محبت کردن به کودک. محبت داروی شفا بخش دردها، تسکین دهنده قلبها و بهترین راه حل مشکلات و ناسازگاری های تربیتی است. محبت به جا در هر مکان و زمان و در هر مقطع و سن وسیله‌ای کارآمد و مؤثر است. همگان در هر سن و موقعیت به عاطفه و محبت نیازمندند، اما کودکان، نوجوانان و جوانان بیش از دیگران تشنه جام زلال محبتند. رفتار نابجا و ناقصشان را محبت اصلاح می کند و ناسازگاری و پرخاشگری نابجایشان را داروی محبت از بین می برد. آری، با محبت می توان بسیاری از گره ها را گشود و راه های ناهموار را هموار کرد. امام رضا علیه السلام از این شیوه مؤثر تربیتی به شکل های گوناگون بهره می گرفت. گاهی اوج محبت خود را در قالب جمله زیبای پدر و مادرم به فدایت نشان می داد و زمانی او را در آغوش می گرفت، به سینه خود می فشرد و می بوسید. عباسعد می گوید هنگامی که جواد علیه السلام بر بستر شهادت پدر وارد شد، حضرت رضا علیه السلام از بستر برخاست، به سوی او رفت، دست بر گردنش انداخت، او را به سینه فشرد، میان دو چشمش را بوسید و با او سخن گفت. محبت کلید حل بسیاری از مشکلات تربیتی است. گاهی والدین در مقابل اصرار زیاد کودکان بر خواست‌های غیر معقول یا غیر ممکن رفتاری تند و نامناسب ابراز می‌کنند، ولی حتی در چنین موقعیتی رفتار محبت آمیز مناسب‌تر و مؤثرتر است. دوستان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار غریب خراسان با موضوع تربیت از نگاه امام رضا علیه السلام رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم. تا هفته آینده و ادامه این بحث، همه شما رو به خدای بزرگ و منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
عزیزان شنونده و ادب دوستانی عزیز، همکارانم برنامه ادبستان را آماده پخش دارن، بریم که بشنویم.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گردیده بنده دوره ماده از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از واضح که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمینی ایران ورارود تا پاشقر دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره احیا کرد. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است.
و تا زبان فارسی باقی است، تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوندی که اول و آخر کار به دست اوست. سلام شنوندگان گرامی که هر هفته در روزهای پنج شنبه و شنبه منتظر پخش برنامه ادبستان از صدای خراسان هستید. من علیرضا جاودانی گوینده این برنامه به اتفاق دیگر همکاران در این نوبت از برنامه ادبستان که پیشکش شما می شود در خدمتتان هستیم، که در واقع پایان بخش فصل میر سید علی همدانی شاعر و عارف نام‌آور ایرانی است. عزیزان دل، با ما همراه باشید. رادیو تاجیکی صدای خراسان ادبستان. آدرس ما در فضای مجازی parstoday.com/tajik. کتاب‌هایی که از میر سید علی همدانی نام برده شده است شامل نفحات الانس جامی، ریاض العارفین رضا قلی خان هدایت، ایران صغیر عبدالمجید عرفانی، روضات الجنان و جنات الجنان حسین کربلایی تبریزی، جاویدنامه علامه محمد اقبال لاهوری است. میر سید علی همدانی رساله‌هایی در عرفان، اخلاق و سلوک تألیف کرده است که از آن جمله ذخیرة الملوک، مرآت الطائبین، رساله منامیه، انتخاب منطق الطیر، ده قاعده، رساله وجودیه، رساله زکریه، رساله عقبات، رساله آداب سفره، فتوتنامه، واردات غیبیه، سیر الطالبین، شرح فارسی قصیده خمریه میمه ابن فارز و شرح فصوص الحکم و غیره. شناخت شعر عرفانی میر سید علی همدانی ثابت می نماید که اندیشه های او محصول چند صد سالی کوشش های فکری، ادبی و عوامل گوناگون عرفان و همچنین حاصل تفکر و بحث های صدها تن از بزرگان شعر عرفانی پیش از اوست. میر سید علی همدانی مجموعه عجیب از معنی که سرانجام به صورت واحد در آمده است و باید آن را به خوبی شناخت تا نیروی آن را دریافت و سپس درباره او اظهار نظر کرد می باشد. اخیراً کتابی با عنوان شاه همدان منتشر شده که در این قسمت از ادبستان مصاحبه‌ای با نویسنده این کتاب پخش می شود. با هم می شنویم.
به مناسبت انتشار کتاب شاه همدان اثر دکتر پرویز اصفهانی در خدمت شما هستیم تا با نویسنده بزرگ و برجسته این اثر به گفتگو بپردازیم. گفتگویی که قرار است به بررسی این کتاب و زندگی میر سید علی همدانی بپردازد. کتاب شاه همدان به تازگی توسط انتشارات دانشگاه بوعلی سینا منتشر شده و در دست علاقمندان قرار گرفته. خوشحالیم که جناب دکتر از کاری به ما افتخار دادن و بار دیگر در خدمت ایشان باشیم و سفری داشته باشیم به دنیای بیکران علم و ادب و تاریخ. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
من در خدمت عرض کنم میر سید علی همدانی یکی از معارف و مشاهیر نه تنها همدان بلکه از مشاهیر و معارف منطقه خاور نزدیک و خاور دور بگیم، چون که زادگاهش همدان بوده، خواستگاهش همدان بوده، ولی بیشتر اشتهار و معروفیتش را در این منطقه.
در فصل اول کتاب که به عنوان زیست نامه اون رو نامگذاری کردی، به طور کامل به زندگی عصر و زمانی می سید علی همدانی می پردازه، یعنی از به حال زمان تولد و زادگاهش، خاندان و تبارش و حالا چگونگی پرورشه. به استادانش در اینجا اشاره کردید، استادان طریقت میشه چه کسانی به حال تعلیم
از نخستین استادانش خالش سید علاءالدین بوده، سید علاءالدین نامی بوده خالش. پیش اون مقدمات علوم زمانه و سلوک عرفانی را هم از ایشان آموخته، ولی به زودی در همین حدود 14-15 سالگی به راهنمایی همون داییش خالش سید علاءالدین در همدان یک خانقاهی بوده، خانقاهی که ریاستش با شیخ محمود مزدقانی، شیخ محمود مزدقانی، مزدقان همدان میرسه. این میشه گفت که نخستین استاد در واقع خانقاهی میر سید علی همدانی بوده و در اونجا خب با آداب تصوف و سلوک به اصطلاح عرفانی تربیت میشه زیر نظر شیخ محمود و خیلی زود به رشد و به اصطلاح بالش و پرورش صوفیانه پیدا میکنه. مراتبی که داشتن چل نشینی و اینها رو زیر نظر همون شیخ محمود مزدقان. و اینکه حالا بعد از اینکه از همدان هجرت میکنه با دیگر مشایخ بزرگ صوفیه در زمان خودش هم تماس برقرار میکنه که میشود گفت بعضی از اونها سمت استادی هم بر او داشت.
پدرش ظاهرا صاحب مقام بود، مقام دولتی بوده.
بعد خودش میگه پدرم از اعیان و بزرگان شهر بوده و با اعوان یعنی با اصحاب حکومتی هم داشته و مثلا سنت ریاست داشته بر شهر همدان. چه نوع ریاستی؟ اون ریاستی که علویان حسنی در قرون گذشته داشتن، اونها دوامشان تا قرن اواسط قرن ششم بوده. سنتی بوده که نوع شهردار انتصابی یه واسطه حکومت مرکزی با مردم بودن، یه کمچه سنتی داشتن اونها. و حالا پدر میر سید علی شهاب الدین بود اسمش، گویا اینکه خودش میگه پدرم از حاکم بود بر همدان و اینها، گویا اون سمت ریاست سادات که با علویان همدان بوده قبلا به اینها رسیده بوده. پدرش هم تمایلات صوفیانه عرفانی داشته که حالا کسانی که کتاب میخوانن متوجه میشن که در یک جلسه به اصطلاح همایشی که زمان ایلخان الجایتو در سلطانیه بده سلطانیه در اونجا برگزار شده بود، میگه پدرم دست منو گرفت و برد در نزد علما و عرفای بزرگی که در اونجا دعوت شده بودن، از جمله یکی از اونها علاءالدوله سمنانی، و از اونها برای من طلب دعا کرد. بعد این در سن کودکی شد.
بر یاران و پیگیران گرامی گفتار ادبستان، میر سید علی همدانی از عالمان و عارفان بزرگ معاصر حافظ شیرازی است و او در گذشته به سال 786 هجری قمری است و حافظ در گذشته به سال 792 هجری قمری است. میر سید علی تألیفات فراوانی داشته که 33 اثرش اینک در دسترس است. داستان رساله شرح مرادات حافظ یکی از آنهاست. اشرف جهانگیر سمنانی در کتاب سید میر علی آنگاه که با اشعار خواجه حافظ شیرازی آشنا شد، احساس کرد که خواجه در اصطلاحات سلوک معانی اراده کرده است که گاه با معنای مشهور در عرف دیگر عارفان تفاوت دارد. از این رو به شیراز رفت و چندی میهمان حافظ شد و از او درباره این معانی پرسید. محصول این حضور رساله شرح مرادات حافظ است که به یقین از آن میر سید علی است، گرچه به خوبی نمیدانیم آیا قلم اوست و یا املای او به یکی از مریدان. این رساله مشتمل بر حدود 80 اصطلاح سلوک است و شاید بتوان گفت که نزدیکترین تفسیر پاره اصطلاحات موجود در دیوان حافظ معانی ذکر شده در همین رساله است. می دانیم که اشعار حافظ اوج غزل سرایی در زبان فارسی و دائره المعارف رموز عرفانی است. کشف زبان حافظ که به تعبیر رهبر راحل انقلاب اسلامی ایران امام خمینی رحمت الله علیه زبانی مخصوص به خود دارد، در فهم اصطلاحات سلوک تأثیر بسزایی دارد. میر سید علی همدانی خود شاعری است که اشعار نیکی از خود به جای نهاده است و ما اینجا به ذکر دو رباعی از او بسنده می کنیم. ای بست بلند برکشیدن خود را و از جمله خلق برگزیدن خود را، از مردمک دیده بباید آموخت دیدن همه کس را و ندیدن خود را. گر مهر علی و آل بتولت نبود، امید شفاعت ز رسولت نبود. گر طاعت حق جمله برآوردی تو، بی مهر علی هیچ قبولت نبود. همراهان شنونده گفتار ادبستان از رادیو تاجیکی صدای خراسان هستید. امید است تا این قسمت از برنامه ما که در مورد سید علی همدانی است مورد پسند شما قرار گرفته باشد.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پاشته الکترونی مشهد 2000 @mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره ای +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شده اند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
میر سید علی همدانی اثر روحانی و معنوی هفت وادی را متفکرانه برای درمان روح و نفس نوشته است که ترکیبی عرفانی دارد. او در کار خود عارف و مهمتر این که متفکر است که به اسرار خلقت نظر دارد. مجموعه اندیشه های اخلاقی و اجتماعی میر سید علی همدانی در کتاب ذخیره الملوک بیان گردیده که در اشارات عرفانی تدوین یافته است. ذخیره الملوک پس از اخلاق ناصری خواجه نصیرالدین طوسی مهمترین و بزرگترین اثر میر سید علی همدانی است که در سیاست مدنی تألیف گردیده است. کتاب میر سید علی همدانی و ریاض حقایق عرفان اثر کریم جان قادروف پژوهشگر تاجیک با هدف تحقیق در اسلوب عرفانی و مهر خداشناسی در افکار میر سید علی همدانی یکی از بزرگان راه طریقت نگاشته شده است. در کتاب میر سید علی همدانی و ریاض حقایق عرفان، سیر عرفانی عابد، تحولات عرفانی میر سید علی همدانی که به قرآن و حدیث وابستگی قوی دارد مورد بحث قرار گرفته اند و اصطلاحات خلق و امر و کثرت و وحدت تشریح شده اند. در این کتاب کریم جان قادروف، دانشمند تاجیک، عقاید میر سید علی همدانی مانند اندیشه سگانه خلق، حلول و صدور که وجه غایی میر سید علی همدانی است، عقیده او درباره خلقت انسان که اساس آن تأویل قرآن است و رابطه میان انسان و خدا را بیان کرده است. فرهیختگان ارجمند، دوستان عزیز شنونده، گفتار ادبستان رو به پایان است. از پیگیری شما سپاسگزاریم. تا برنامه ای دیگر، من علیرضا جاودانی، گوینده این برنامه، به اتفاق دیگر همکاران و معرفی یکی دیگر از بزرگان ادب پارسی اسلامی با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار عزیزان.
رد خون یه رد خونه روی اون توی باکه غلاف خالی خنجر پای گلدون روی تاکه پر زخمه یه قراری توی کابوسی که مرده حتر تیری که شکسته پر سیاه زاخچه پر زخمه یه قراری توی کابوسی که مرده حتر تیری که شکسته تو پر سیاه زاخچه رد خون یه رد خونه روی اون توی باشه غلاف خالی خنجر پای گلدون روی تاچه میشه این حرفا رو خوندن خوندن و آتیش سوزوندن همیشه مسئله اینه بی تو موندن یا نموندن این همه اون رو ادا هست و تو نال مثل عروسک وقتی مهمونه جنونه میشه عقل و سرد و بوندن موسیقی
ساعت 6:15 به وقت ایران، 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی، صدای خراسان، آغاز بخش سیاسی.
رئیسان جمهوری تاجیکستان و روسیه ملاقات وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان با هیئت کره‌ای و برگزاری مسابقه هنرمند سال در تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام عزیزان شنونده، این جانب امیری هستم، گوینده اخبار امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در تماس تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند. سران دو کشور در ادامه گفتگوی منظم جانبهای خاص از روابط دوستی و همکاری بین دولت تاجیکستان و روسیه و چشمانداز توسعه بیشتر آن را در چارچوب مشارکت راهبردی مورد بررسی قرار دادند. هر دو طرف در مورد موضوعات بین المللی و برخی مسائل همکاری های منطقه‌ای از جمله تأمین امنیت منطقه با تأکید بر وضعیت افغانستان تبادل نظر کردند. سران دو کشور همچنین برنامه و دستور کار رویدادهای چند جانبه آینده را بررسی و در خصوص این موضوعات به توافق رسیدند و بر اهمیت توسعه بیشتر همکاری های چند جانبه تاجیکستان و روسیه تأکید کردند. وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان با هیئت کره‌ای دیدار کرد. زوقی زوقی‌زاده و سوبینسو نماینده ویژه رئیس جمهور و نماینده مجلس کره جنوبی در مورد اجرای طرح اقتصادی ثبت و اقتصاد دیجیتالی گفتگو کردند. همچنین در این دیدار طرفین در خصوص توسعه همکاری ها در زمینه تجاری، اقتصادی، سرمایه گذاری و ویژه ایجاد کارخانه تولید مشترک در جمهوری تاجیکستان از جمله در قلمرو مناطق آزاد اقتصادی تاجیکستان و ایجاد پارک تکنیکی، فناوری های دیجیتالی، ساده‌سازی رویه‌های تجاری و معرفی سامانه تجارت الکتریکی و افزایش صادرات کالاها در محصولات گفتگو کردند. مشکلات بانکمت‌ها در تاجیکستان. بازنشستگان تاجیکستان از مشکلات بانکمت‌ها زمان دریافت نفقه گلایه‌مند هستند. تقریبا هر ماه در زمان پرداخت نفقه می‌توان شاهد صف‌های طولانی افراد سالمند در کنار بانکمت‌ها بود. بازنشستگان بیشتر مشتریان امانت بانک هستند، از صفهای طولانی و دریافت نکردن به موقع پولهای خود گلایه دارند. در ادامه صدای تعداد از بازنشستگان و گل محمد تقای مسئول شعبه امانت بانک در خطلان را بشنوید.
نه وایم میتونم نه که اوچول بسیار های کمودی بسیار های واسه سایش خطه واسه در همین اوچول نمیستودی کشتا میبود خونه در میدود انا حاجی اوچول در میستی میتیان نمیتیان میستی 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 افرده میگه تو نیستی نبادتا پگا بیو پول نیستی تموم شید میگم پگا بیو پگای دیگه بیو
بانکی ما چلی که یه سبب خطی همین علی شدن همین حاضر کار نکسودن بانکی ما حاضر هم جماعت ما هم بانک کار نکسودن بریم خواهد در رو همین به آشرید همین وای بگیریم بسیار خوب های
15 بانکاماتی که در شهر داریم شما ما بانک پلکاتی تامین میکنیم نکه طلباتی که احالی همون شب و روز در بیسور میشن شما خطانیه تغذیر کنیم که ما او را تاپور میکنیم مثل وقت میروان خیلی باید میو یک چکار کنیم باید کارتا را گرفتن میو یک شش کارتا را بسی بانکامات.
مسابقه هنرمند سال در شهر دوشنبه برگزار می شود. مسابقه هنرمند سال 26 آگوست در چارچوب برنامه توسعه صنعت دستی در تاجیکستان برای سالهای 2021-2025 در شهر دوشنبه برگزار خواهد شد. در بخش از این مسابقه هنرمندان تاجیک برای کسب عنوان بهترین هنرمند در رشته های فرش و کرباس بافی، نجاری، دوزندگی، نقاشی، سفالگری، نساجی و کارکرد سنگ‌های قیمتبها با هم رقابت می‌کنند. پیشنهاد قرقیزستان برای ایجاد مرکز مبارزه با جنایت‌های بین‌المللی در بیشکک. وزیر کارهای داخلی قرقیزستان پیشنهاد ایجاد مرکز مبارزه با جنایت‌های سازمانیافته بین‌المللی در بیشکک را مطرح کرد. اولان نیازبکوف وزیر کارهای قرقیزستان گفت با توجه به واقعیت‌های کنونی و میتوان به اطمینان گفت که سازمان همکاری شانگهای از یک ساختار منطقه‌ای به یک جامعه معتبر بین‌المللی تبدیل شده است. وی تأکید کرد بر ویژه برای سازمان‌های مجری قانون سازمان همکاری شانگهای زمینه مناسبی برای تقویت روابط موجود و همکاری نزدیکتر در جنبه‌های حیاتی ایجاد می‌کند. نیازبکوف تأکید کرد حوزه‌های اولویت‌دار بین کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای مبارزه با تروریسم، افراطی‌گرایی، جدایی‌طلبی، قاچاق مواد مخدر، جنایت فراملی و قاچاق انسان که تهدید فوری و جدی برای کل جهان است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نخستین سفرش به قاره افریقا پس از تصدی سمت وزارت امور خارجه با مقامات مالی دیدار و گفتگو کرد. گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما را از مالی بشنویم.
فرودگاه باماکو نقطه آغاز نخستین سفر وزیر امور خارجه کشورمان به قاره آفریقا. با استقبال رسمی عبدالله دیوب وزیر خارجه جمهوری مالی، وزیر امور خارجه دو کشور سپس در مقر وزارت خارجه مالی حضور یافتند تا نخستین کمیسیون مشترک همکاری میان دو کشور را افتتاح کنند. عبدالله دیوب از اشتیاق این کشور برای همکاری با ایران گفت:
همکاری های زیادی است که می توانیم انجام دهیم. ما به دانش متخصصان ایرانی نیازمندیم.
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان بر توسعه همه جانبه روابط تأکید کرد.
دولت جناب آقای دکتر رئیسی با ملاحظه به روابط تاریخی و دوستانه با کشور مهم و تمدنی مالی اهتمام جدی برای توسعه روابط را در دستور کار قرار داده.
تاجران دو کشور نیز که حضور فعالی در کمیسیون مشترک داشتند، حمایت دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت موقت جمهوری مالی را نوید بخش توصیف کردند.
خیلی خوشحالم که به هر حال در این سفر همراه مالی وزارت امور خارجه بودم.
امضای چند سند همکاری مشترک میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری مالی برنامه دیگر سفر آقای امیر عبداللهیان به آفریقا بود. دیدار با رئیس دولت موقت مالی و بازدید از مرکز کلینیک هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در باماکو آخرین برنامه اولین روز سفر دکتر امیر عبداللهیان به قاره سیاه. دکتر امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان و وزیر امور خارجه جمهوری مالی بر توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی میان دو کشور تاکید کردند. مجتبا شاه‌سلمی خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما باماکو مالی.
4 میلیارد دلار ارزش تجارت خارجی تاجیکستان در 7 ماه سال 2022. ارزش تجارت خارجی تاجیکستان در 7 ماه سال جاری افزایش یافته است. میزان تجارت خارجی تاجیکستان در ماه‌های ینور تا ایول این سال 4 میلیارد و 135 میلیون دلار برآورد شد که نسبت به یک سال قبل 16.5% یا مبلغ 585 میلیون دلار بیشتر است. صادرات کالا در این مدت با افزایش حدود 2% افزایش حدود 1 میلیارد و 359 میلیون دلار بود. حجم واردات نیز با افزایش حدود 25% به 2 میلیارد و 777 میلیون دلار رسید. در نشست مشترک گروه دوستی پارلمانی ایران و تاجیکستان که در شهر دوشنبه برگزار شد، بر توسعه روابط دو کشور در زمینه‌های مختلف تأکید شد. در جریان این نشست که محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان نیز در آن حضور داشت، بر توسعه روابط تهران و دوشنبه در حوزه‌های مختلف تأکید کرد. دو جانب با ابراز رضایت از روند روبروش در روابط بین کشورها آمادگی مجالس قانونگذاری دو کشور را برای آسان و تعمیق روابط دو کشور هم فرهنگ و هم زبان ایران و تاجیکستان اعلان کردند. بازار روسیه عرضه حضور شرکت های قطعه‌سازی و خودروی ایرانی، استقبال مشتریان روسیه از محصولات دانش بنیان شرکت های ایرانی، تولید قطعات و لوازم یدکی خودرو و صنایع وابسته و بازار این کشور را مهیا ورود صناعت خودروی ایران شده است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را از مسکو میشنوید.
26مین نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو، قطعات، لوازم یدکی و صنایع وابسته در روسیه با حضور حدود 600 شرکت از 14 کشور جهان در حالی از روز دوشنبه کار خود را آغاز کرده که پاویون جمهوری اسلامی ایران متشکل از ده‌ها غرفه بزرگ و کوچک روزهای شلوغی را پشت سر می‌گذارد. از خودروسازان بزرگ تا شرکت‌های تولید قطعات و لوازم یدکی گرفته تا دانش بنیان‌های صنعت خودرو.
در مرکز انتقال فناوری و دانش فنی نمایشگاه هستیم. 11 شرکت دانش بنیان حاضر در نمایشگاه شامل دو خودروساز و 9 قطعه ساز در این مرکز فعالیت می‌کنند.
در این بین شمارش معکوس برای ورود دو شرکت ایران خودرو و سایپا به بازار روسیه آغاز شده.
با این استقبالی که الان دیدیم، الحمدلله استقبال خیلی خوبی هم بود. بر ما از قبل قابل پیش بینی بود و پیش بینی کرده بودیم اینو و هدفمند و تخصصی وارد این بازار شدیم.
سال گذشته حضور ما یه حضور مطالعاتی بود برای برگزاری کلینیک خودروها. امسال مبتنی بر نتایج اون کلینیک در اون شرایط رقابتی کاملی که توی بازار روسیه حضور داشت، تغییراتی روی خودروی تارا ما اعمال کردیم.
ایران خودرو دیزل هم پس از توافق با یک شرکت روسی آماده حضوری پررنگ در روسیه است.
استقبال بسیار خوبی شد و نزدیک 5 شرکت آمادگی خودشون رو برای اینکه توزیع کننده کشنده جدید ما در روسیه باشن اعلام کردن و ما یکی از این شرکت‌ها رو با توجه به ویژگی‌هایی که داشت انتخاب کردیم.
سایپا دیگر شرکت بزرگ خودروساز ایرانی هم نظر مثبت شرکت‌های روسی برای همکاری در تولید مشترک را جلب کرده است.
ما مسیر شراکت با آفتواز رو رفتیم جلو که یه خودروساز بزرگ روسیه هست. توافقات اولیه رو انجام دادیم.
شرکت ایران خودرو با تارا و سایپا هم با شاهین به نمایشگاه امسال اومدن. اگه توافقات حاصل شده به مرحله اجرا برسه، از این به بعد این دو خودرو ایرانی رو در خیابان شهرهای روسیه خواهیم دید. سید علی داراوی، خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه صنعت خودرو در روسیه.
وزیر دفاع روسیه با اشاره به تلاش آمریکا برای ایجاد شکاف در ساختار امنیتی منطقه جنوب شرق آسیا بر لزوم افزایش آمادگی رزمی پایگاه‌های نظامی در تاجیکستان و قرقیزستان و تقویت مکانیزم تبادل اطلاعات در زمینه اطلاعات امنیتی منطقه نفوذ سازمان شانگهای تأکید کرد. سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه روز چهارشنبه در نشست وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که در تاشکند پایتخت ازبکستان در حال برگزاری است اعلان کرد که ایالات متحده به منظور تضمین سلطه خود بر جهان در تلاش است تا ساختار امنیتی موجود در منطقه جنوب شرق آسیا را دوچار شکاف کند و یادآور شد که دقیقاً برای این منظور اتحادیه نظامی سیاسی جدید ایجاد شده است. وزیر دفاع روسیه تأکید کرد روسیه آمادگی رزمی پایگاه‌های خود در تاجیکستان و قرقیزستان را افزایش می‌دهد. سیر صعود ابتلا به ویروس کرونا در جمهوری آذربایجان. افزایش موارد ابتلا به کرونا در جمهوری آذربایجان در آستانه فصل تراما همه را نگران کرده است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را از باکوی آذربایجان میشنوید.
افزایش موارد ابتلا به کرونا در جمهوری آذربایجان در آستانه فصل پاییز همه را نگران کرده است. کارشناسان وزارت بهداشت جمهوری آذربایجان با اذعان به روند افزایشی موارد ابتلا به کرونا دلیل این افزایش را لغو بسیاری از محدودیت‌های کرونایی و کاهش درصد ایمنی عمومی واکسن‌ها با گذر زمان عنوان می‌کنند.
برای جلوگیری از افزایش موارد ابتلا باید تماس‌ها محدود شود و ممکن است برخی سخت‌گیری‌های قرنطینه‌ای را مجدد شاهد باشیم. به خصوص احتمال ضرورت اجرای مجدد قانون استفاده از ماسک در مکانهای سربسته وجود دارد.
هرچند اعمال محدودیت‌ها توانست در مهار بیماری کمک‌کار کادر درمان باشد، ولی به اعتقاد کارشناسان اقتصادی بسته بودن مرزهای زمینی هم خسارت زیادی به کسب و کارها وارد می‌کند.
Artık 2 yıllık dünya ölçelerinde de ülkemizde de
ما و دیگر کشورهای جهان 2 سال است که تجربه مبارزه با کرونا رو داریم. به همین دلیل برقراری مجدد محدودیت‌های سخت قرنطینه‌ای رو چندان واقعی نمی‌بینم. شاید برخی محدودیت‌ها دوباره برقرار شود، اما فکر می‌کنم تطبیق مقررات قرنطینه‌ای سفت و سخت نیاز نباشد.
من قرنطینه اول احتیاج گرمم.
اگر می‌خواهیم مقابل شیوع کرونا موفق باشیم، باید قواعد و شروط مشخصی را رعایت کنیم. انسان نتوانست کرونا را ریشه‌کن کند، ولی می‌توانیم آن را مهار و به زندگی عادی برگردیم.
هرچند اعمال محدودیت‌های جدید کرونایی در جمهوری آذربایجان مخالفان زیادی دارد، اما کارشناسان امر بهداشت اعلام می‌کنند کرونا هنوز تمام نشده است و در صورتی که با نگرانی‌های فزاینده واگیری مواجه شوند، اعمال محدودیت و دریافت دوز 4 می‌تواند در کاهش واگیری تنها راه حل باشد. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
جمعه هفته جاری در شهر کلاب ولایت ختلان تاجیکستان همایش بین المللی کلاب 2022 برگزار می شود. بنابر اعلام مطبوعات دفتر ولایت منطقه ختلان، در چارچوب این همایش محصولات تولید کنندگان داخلی در حوزه صنعت، کشاورزی و خدمات بانکی به نمایش گذاشته می شود. رئیس ولایت ختلان در این راستا از تمام سرمایه گذاران دعوت کرد با هدف اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری، جلب بیشتر سرمایه‌گذار خارجی، ایجاد کارخانه‌های مشترک و راه‌اندازی همکاری سودمند در این همایش بین‌المللی اقتصادی شرکت کنند. افتتاح اولین نمایشگاه تخصصی ایران و پاکستان در اسلام آباد. در این نمایشگاه که با حضور 33 شرکت ایرانی و 20 شرکت پاکستانی برگزار شد، تولید کنندگان دو کشور اخیراً محصولات خود را در حوزه‌های مختلف به نمایش گذاشتن. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما را از اسلام آباد می‌شنوید.
افتتاح اولین نمایشگاه تخصصی ایران و پاکستان در اسلام آباد. در این نمایشگاه که با حضور 33 شرکت ایرانی و 20 شرکت پاکستانی برگزار شده، تولید کنندگان دو کشور آخرین محصولات خود را در حوزه‌های مختلف به نمایش گذاشتند.
ما اومدیم برای معرفی محصولاتمون در حوزه نانو کپسولیشن، که این فناوری در دنیا ما جزء شرکت های برتر هستیم، جزء میتونیم بگیم با قدرت جزء 3-4 شرکت اول دنیا هستیم.
ما فرش ماشینیمون رو کلن صادر میکنیم، به خاطر همین اومدیم تو بازار پاکستان. سالهای پیش هم توی بازار پاکستان ما کار میکردیم، ولی الان بعد از کرونا باز دوباره شروع کردیم بیایم بازار پاکستان.
مقامات تجاری دو کشور برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی ایران و پاکستان در اسلام آباد پس از برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی طی هفته گذشته را گامی مهم در توسعه روابط تجاری دو جانبه عنوان کردند.
به نظر من برگزاری نمایشگاه‌های مشترک میتواند به عملی ساختن تفاهم‌نامه‌های دو جانبه در بخش‌های تجاری و اقتصادی میان دو کشور کمک کنند.
معاون امور تعاون وزیر کار و رفاه اجتماعی کشورمان هم در خصوص اهمیت این نمایشگاه گفت:
ارتباط متقابل شرکت‌ها با همدیگه از قدیم مؤثر بوده و در صنعت مارکتینگ و بازارسازی برگزاری نمایشگاه به عنوان یک ابزار جدی بهش توجه میشه.
تجار هم خواستار شناخت هرچه بیشتر بخش‌های خصوصی دو کشور از نیازهای یکدیگر شدند.
بازار پاکستان تشنه است، هم تشنه محصولات دانش بنیان ایرانی، حوزه دارو، حوزه کشاورزی و حوزه‌های دیگر، هم نیاز داره به فناوری‌های ما در دانشگاه‌هاشون. در واقع برای اینکه پاکستان در حوزه برخی از فناوری‌ها مثل نانو که ما خب 4 دنیا هستیم، در واقع بتونه رشد پیدا بکنه، این اشتراکات، این در واقع رفت و آمدها میتونه این اتفاق رو رقم بزنه.
شرکت‌های دانش بنیان کشورمان با ارائه تولیدات و تجارب خود در حوزه‌های دارو، تجهیزات پزشکی، ماشین‌آلات، مواد غذایی، مخابرات، انرژی، نفت و گاز و پتروشیمی، توانمندی‌های جمهوری اسلامی در این بخش‌ها را به مدت 3 روز به نمایش خواهند گذاشت. برگزاری نمایشگاه‌های مشترک با هدف شناسایی ظرفیت بازارهای دو کشور می تواند زمینه رسیدن به تجارت سالانه 5 میلیارد دلار بین ایران و پاکستان را فراهم کند.
پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
شنوندگان گرامی، همچنین با ادامه مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم و حالا توجه شما را به چند خبری ورزشی جلب میکنم. کارگروه مجوز حرفه کنفدراسیون فوتبال آسیا روز چهارشنبه تشکیل جلسه داد. یکی از خروجی های این جلسه این بود که تعلیق کمیته صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون تاجیکستان برداشته شد، ولی تعلیق کمیته صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال ایران پابرجا است. هر دو کمیته در ماه دکبر تعلیق شده بودند که تاجیکستان با موفقیت نواقص را برطرف کند. البته با توجه به این که رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا با فرمت جدید سال آینده برگزار می‌شود، تیم‌های ایران ماه دکبر فرصت دارند مدارک مورد نیاز جمع‌آوری و بارگذاری کنند تا بتوانند اجازه حضور در رقابت‌های لیگ قهرمانی آسیا را به دست بیارند. دیدار تیم‌های ملی نوجوانان ژاپن و تاجیکستان از روز چهارشنبه در ورزشگاه جاری ازبکستان برگزار شد که کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران ده به همراه بازیکنان از نزدیک این مسابقه را تماشا کردند. دیدار دو تیم فوتبال جوانان تاجیکستان و ژاپن در حال برگزار شد که تیم ژاپن توانست با نتیجه 2-0 تاجیکستان را شکست بدهد. کادر فنی و بازیکنان تیم ملی جوانان ایران با حضور در ورزشگاه جاری ازبکستان این بازی را از نزدیک تماشا کردند. گفتنی از تیم ملی فوتبال جوانان ایران پنجشنبه 3 آگوست از ساعت 15 به وقت محلی در دومین بازی پس از رویارویی با ازبکستان با مساف تیم فوتبال نوجوانان تاجیکستان می رود. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سهم شما رسید. اما در بخش سیاسی توجه شما به موضوع اظهارات زید نقص رئیس جمهور ترکیه در خصوص گفتگوهای اطلاعاتی میان دولت ترکیه و سوریه جلب میکنیم که همکارم آقای برهانی آماده کرده است.
در ادامه اظهارات زید و نقیض مقامهای دولت ترکیه درباره عادی‌سازی روابط با سوریه، رجب طیب اردوغان مدعی شد ترکیه به دنبال حزب بشار اسد رئیس جمهور سوریه ساختار سیاسی این کشور نیست. در همین راستا وزیر امور خارجه ترکیه از آغاز گفتگو میان سازمانهای اطلاعاتی ترکیه و سوریه خبر داده است. وزیر امور خارجه ترکیه گفت کشورش پیش شرط برای گفتگو با سوریه ندارد و گفتگو با دولت سوریه باید هدفمند باشد. وزیر امور خارجه ترکیه در این زمینه توضیح بیشتری نداد، اما چنین به نظر می رسد که مقامهای بلندپایه دولت آنکارا با طرح اظهارات متناقض و مبهم قصد دارند از موضع بالا با دولت بشار اسد رئیس جمهور سوریه گفتگو کنند و در صورت امکان از دولت دمشق امتیازات دریافت کنند تا بتوانند در داخل ترکیه توجیهات منطقی برای لشکرکشی به سوریه داشته باشند. این در حالی است که هر گونه گفتگوی مقامهای دولت آنکارا با دولت دمشق به معنای عقب نشینی اردوغان از مواضع پیشین است. در عین حال این حقیقت را نباید نادیده گرفت که دولت رجب طیب اردوغان در شرایط نیست که بتواند با دولت سوریه از موضع بالا گفتگو کند. نظامیان ترکیه با تمامی توان و امکاناتی که در اختیار داشتند با دو کشور همسایه خود یعنی سوریه و عراق لشکر کشی کردند، اما نتوانستند اهداف مورد نظر خود را محقق سازند. نکته مهم و قابل تأمل این است که مقامهای ترکیه همزمان با اعلام مذاکره با سوریه از عملیات نظامی در اراضی این کشور سخن به میان می آورند. در حقیقت طرح موضوع گفتگو با سوریه در شرایط مطرح می شود که نظامیان ترک همچنان تخریب اموال دولت و مردم سوریه را در دستور کار دارند و در صدد تلفات بیشتر بر دولت بشار اسد هستند. به همین دلیل در زمینه گفتگوهای جاری ترکیه با سوریه دو دیدگاه کلی قابل طرح است. دیدگاه نخست این است که دولت رجب طیب اردوغان مجبور به مذاکره با دولت بشار اسد رئیس جمهوری قانونی سوریه است. دیدگاه دوم نیز و بحران اقتصادی و مشکلات داخلی ترکیه به ارتباط نیست. زیرا ترکیه کمتر از یک سال دیگر انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد کرد و در صورت شکست اردوغان تمامی سیاست‌های این کشور در سوریه و عراق به حالت عادی باز خواهد گشت. به همین دلیل به نظر می رسد رئیس جمهور ترکیه اول در پی حفظ قدرت سیاسی و شکست اهداف مخالف است و پس از آن می تواند برای سیاست خارجی جدید تمهیدات بیندیشد. در یک جمع‌بندی کلی از تلاش آنکارا برای عادی‌سازی روابط با سوریه باید گفت تردید نیست که در بخش سیاست خارجی دولت اردوغان سیاست عثمانگرایی نو را در دستور کار قرار داد، اما با وجود صرف هزینه های بسیار گزاف نتوانیست خواسته های توسعه طلبانه مورد نظر خود را محقق سازد. بنابراین دولت رجب طیب اردوغان تا اندک زمانی باقی مانده با انتخابات ریاست جمهوری ترکیه باید مشکلاتی که پیش پای مردم این کشور قرار داده است برطرف کند. در غیر این صورت نتایج نظرسنجی های یک سال گذشته در واقعیت نیز رقم خواهد خورد. دولت ترکیه در عین حال باید بهانه برای خارج کردن نظامیان ترک از عراق نیز بیاورد، زیرا ادامه حضور در این کشور نیز با اعتراضات دولت و مردم عراق روبرو است و می تواند مشکلات دولت آنکارا را هرچی بیشتر افزایش دهد.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجموعه خبر از رادیو تاجیکی صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنم. رایزنی تلفن رئیسان جمهوری تاجیکستان و روسیه، ملاقات وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان با هیئت کره‌ای و برگزاری مسابقه هنرمند سال در تاجیکستان. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیو تاجیکی صدای خراسان همراهی کرده از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان نگهدار همگی شما باد.
میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و دیگر همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
Thank you. شمع سری گفتی و روحم چپری زمان افتی قصد سفر کردی اگر دستی اگر بار سفر قصه این خون جگر به ما نگفتی چرا نگفتی قصه شب سری گفتی و روحم چپری زمان افتی قصد سفر کردی اگر دستی اگر بار سفر قصه این خون جگر به ما نگفتی چرا کسی خبر نیارد ز گلای پرپر دگر کسی خبر نگیرد ز سر و سنوبر پس از تو کی بود نشانه ز سوز و ساز عاشقانه اگر زمان تاب عاشقان نداره اگر تحمل تو را زمان نداره چه غم که سرد بستان بهار این گلستان خزان نداره خزان نداره